محمد و آله الطاهرین، اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که آیا صیغه امر دلالت بر مره یا تکرار می کند یا اساساً هیچ دلالتی بر مره و تکرار نداره. البته در این که معنای مره و تکرار چیه، این رو بعداً مرحوم آقای آخوند متعرض میشن، اما اول محل نزاع و بحث در این مسئله رو روشن میکنن. آقای آخوند خودشون فرمودند که صیغه امر نه مادتن و نه هیئتن دلالت بر مره و تکرار نداره، دلالت بر طبیعت داره، یعنی دلالت بر این دارد که طبیعت طلب انشائی تحقق پیدا بکنه و چون امتثال لا یمکن الا بالاتیان بالفرد الواحد، لذا از باب به اصطلاح حتمی بودن تعلق امتثال به اتیان به یک فرد، یک فرد رو حتما باید اتیان کرد. مره به این معنا استفاده میشه، اما خود صیغه، صیغه امر لا مادتن ولا هیئتن، نه بر مره دلالت دارد و نه بر تکرار. خوب عنایت بفرمایید، این بیان آقای آخوند در واقع به ما یک مطلب را می فهماند که اون چه که محل نزاع در باب مره و تکرار صیغه امر است، هم به حسب ماده هم به حسب هیئت. ماده از محل نزاع خارج نیست، هم هیئت و هم ماده در محل نزاع داخله. یعنی چه بسا ممکنه کسی ادعا بکنه که صیغه امر به مادتهی دلالت بر مره می کند یا به مادتهی دلالت بر تکرار می کنه. پس اون چه که محل نفی و اثبات قرار گرفته در این بحث، فقط صیغه امر به مادته به هیئته نیست. اینها برای تأکید بر مخالفت با سخن صاحب فصول. صاحب فصول به استناد یک حرفی که سکاکی زده یه استفادهی کرده که اون استفاده باطل. صاحب فصول ادعاشون اینه، میخوان بگن اون که محل نزاع در باب صیغه امر که دلالت بر مره یا تکرار می کند یا خیر، این مربوط به صیغه امر است هیئتاً، در مورد مادش اختلاف نظر نیست. یعنی همه قبول دارن ماده دلالت بر مره و تکرار نداره. خوب دقت فرمودید تفاوت حرف آقای آخوند را با صاحب فصول. صاحب فصول از یک حرف سکاکی یه استفاده کرده که بعد آقای آخوند اشکال میکنه. سکاکی گفته است که مصدر اگر بدون الف و لام و تنوین به کار برود این فقط و فقط دلالت بر طبیعت و ماهیت میکنه. مثلا ضرب، یه وقت میگیم ضربن، این فقط ماده و به اصطلاح فقط طبیعت نیست. یه وقت میگیم از ضرب، اینم باز فقط طبیعت رو دلالت نمی کنه. اما اگر این مصدر رو بدون الف و لام و بدون تنوین آوردیم، گفتیم ضرب، این فقط و فقط بر طبیعت و ماهیت دلالت میکنه. مره و تکرار و امثال اینها ازش فهمیده نمیشه. خب این حرف رو سکاکی زده، صاحب فصول گفته خیلی خوب، وقتی سکاکی ادعای اتفاق کرده، گفته همه قائلن مصدر بدون تنوین و الف و لام دلالت بر طبیعت میکنه، این معناش چیه؟ مصدر بدون الف و لام همون ماده است. پس ماده گویا در موردش اتفاقه. اگر ما گفتیم اضرب، صیغه امر رو گفتیم، این صیغه امر به حسب مادهش مورد نزاع و محل نزاع نیست. همه قبول دارن صیغه امر به حسب ماده فقط و فقط دلالت بر طبیعت میکنه. اون چه که محل نزاعه صیغه امر است به حسب هیئتش که آیا دلالت بر مره میکند یا تکرار. پس این سخن صاحب فصوله که خواسته محل نزاع را صیغه امر هیئتاً قرار بدهد که آیا دلالت بر مره یا تکرار می کند یا اصلا دلالتی ندارد. مرحوم آقای آخوند به صاحب فصول اشکال می کند. به صاحب فصول می فرماید که شما از یک نکته غفلت کردید. درسته همه اتفاق دارن مصدر اگر بدون الف و لام و بدون تنوین به کار بره دلالت بر طبیعت و ماهیت میکنه، همه اینو قبول دارن، ما هم قبول داریم، اما مصدر کجا و ماده کجا؟ بین مصدر و ماده فرقه. صاحب فصول مصدر و ماده رو یکی گرفته، گفته وقتی میگیم ضرب، مصدر بدون الف و لام و تنوین یعنی همون ماده، یعنی همون چیزی که اضرب از او ساخته شده، ضربه از او ساخته شده، ضاربون از او ساخته شده. به گمان ایشان مصدر همون ماده است. پس وقتی صاحب، وقتی سکاکی میگه مصدر لا یدل الا علی الطبیعه، یعنی در واقع ماده لا یدل الا علی الطبیعه، یعنی ماده توش مره و تکرار اصلا وجود نداره، همه قبول دارن. این اشتباهه، مصدر با ماده کاملا متفاوته. چرا؟ برای اینکه ایشون میگه مصدر، آیا آخون میگه، میگن مصدر خودش صیغه ایست که دارای هیئت و ماده است. ماده مصدر زاد را و با است. هیئت مصدر مثلا ضرب فعل است. پس مصدر خودش صیغه است، مثل ضاربون، مثل مضروبون، کمان که اونا مشتقن و یک صیغن، خود مصدر هم یک صیغه است.
مصدر
مشتقه، در واقع این هم یه مشتق که دارای ماده است و دارای هیئت. کی گفته مصدر همون ماده است؟ لذا این سخن قابل قبول نیست. بعد یک مؤیدی را و دلیلی را شاید بتوان گفت آقای آخوند ذکر میکنند، میگه ما قبلا در بحث مشتق یه مسئله ای را گفتیم، گفتیم فرق بین مصدر و مشتق به معنای خاصش در چیه؟ فرق بین ضرب و ضاربون چیه؟ احسن. ضرب قابل حمله بر موضوع نیست، قابل حمله بر ذات نیست، اما ضارب قابل حمل بر ذات هست. میتونیم بگیم زیدون ضاربون، اما نمیتونیم بگیم زیدون ضربون الا به تجوز. خب پس یک تفاوتی بین مشتق و مصدر وجود داره، بین مصدر و سایر مشتقات، و این تفاوت یک نوع تباینی رو بین اینا به وجود آورده. و وقت سوال اینه آیا می شود چیزی که مباینه با چیز دیگری است ماده او باشد؟ ضرب مصدره، مباینه با ضاربه. اگر ما میگیم این ضرب قابل حمل نیست، یعنی معنای مباینه با ضارب داره، چون اون قابل حمل نیست، ضارب قابل حمل، پس بین ضرب و ضارب تباین وجود داره. اون وقت میشود چیزی را که مباینه با چیز دیگری است ماده اون چیز دیگر قرار داد؟ اصلا چنین چیزی ممکن نیست. پس ایشون نتیجه میگیرن حرف سکاکی حرف غلطیست، ببخشید حرف صاحب فصول حرف غلطیست، حرف سکاکی که ادعای اتفاق کرده به جای خود، اما مسئله اینه که بین مصدر و ماده فرق، اگر اتفاق نظری هست در مصدره، این اتفاق نظر در ماده نیست. لذا صیغه افعل و صیغه امر هم مادتن و هم هیئتن محل نزاع، نه اینکه مادتن از محل نزاع خارج بشه. یه کسی اشکال میکنه به آقای آخوند، این قلت اشکال میکند که اگر شما میگید بین مصدر و ماده فرقه، به اینجا رسیدیم دیگه، آقای آخوند شما در جواب صاحب فصول گفتی مصدر هم یک نوع مشتقه مثل سایر مشتقات، بین مصدر و ماده فرق. اگه این چنینه، پس این جمله‌ای که معروف و مشهور و از اول طلبگی مردم میخوانن که مصدر اصل کلام است، این رو چجوری توجیه میکنید؟ این که میگن مصدر اصل کلامه یعنی چی؟ یعنی همه کلام ها و کلمات از مصدر اخذ شده. بله؟
انشقاق مصدره،
انشقاق نه اشتقاق. بله بله، مبدأ ذات را میگفتیم به عنوان مبدأ اشتقاق، حالا همین میخوایم بحث بکنیم. بالاخره گفتم مصدر اصل کلام را گویند، یادتون هست که وقتی مصدر اصل کلامه یعنی همه مشتقات از مصدر زیاد بشه، ضارب، ضربه، مضروب، نمیدونم همه اینها. خب اینو چی میگید شما؟ این با پاسخ شما و با این حرف شما جناب آقای آخوند این جمله جور در نمی آید. آقای آخوند جواب میده، میفرماید اولا اصل این مسئله محل خلاف، کی گفته همه میگن مصدر اصل کلامه؟ بعضی قائلن فعل اصل کلام. این اولا سلمنا، بپذیریم مصدر اصل کلام هست. اما این یعنی چه؟ ما اینو تحلیل بکنیم. این که میگیم مصدر اصل کلام است یعنی چه؟ خوب دقت کنیم. میگه منظور از این که مصدر اصل کلامه یعنی این که واضح اولین چیزی را که میخواسته وضع کنه همه جا مصدر بود. اولین چیز موضوع الله از طرف واضح مصدر بوده، بعد سایر مشتقات را با تناسب با این مصدر وضع کرده. یعنی اول ضرب وضع کرده، بعد اومده با لحاظ این مصدر ضارب و مضروب و نمیدونم اضرب و لا تضرب و اینها رو همه رو وضع کرده. پس منظور از این که میگن مصدر اصل کلامه یعنی این، یعنی که اولین چیزی که عرض بود رو شما به وضع شخصی وضع شده و بعد به ملاحظه او سایر مشتقات ازش استفاده شده مصدر. یعنی اول آمده ضرب را واضح وضع کرده برای کتک زدن، بعد مناسبت رو با این در نظر گرفته، زننده و خورنده و نمیدونم بزن و نزن و همه اینها رو از این مصدر اخذ کرد. پس منظور از این که میگن مصدر اصل کلامه نه یعنی ماده کلامه، یعنی وضع مشتقات از وضع مصدر شروع شده. بنابراین هیچ مخالفتی هم با این حرف رو نکردیم. بله اول این وضع شده و اینم با سایر مشتقات فرق داره، ماده اونا هم نیست، لذا این سخن قابل قبول نیست. پس معلوم شد و تحصل من ذالک کله در قسمت اول بحث که قرار بود محل نزاع رو متعین کنیم. محل نزاع دلالت صیغه امر بر مره و تکرار، بر مره یا تکرار، مادتن و هیئتن، هر دو. گرچه ببینید داریم محل نزاع میگیم، خود آقای آخوند میگه بر هیچ کدام دلالت نداره، نفی میکنه هر دو رو، میگه نه دلالت بر مره داره و نه در تکرار، ولی بحث فعلا سر محل دعواست، محل نزاع، که اون چه که در معرض نفی و اثبات قرار گرفته ما میگیم دلالت نداره، یه عده‌ای میگن دلالت داره. صیغه امر هم به مادته هم به هیئته، هر دوش محل نزاعه، به خلاف عرض حضور شما صاحب فصول که قائله که نه فقط صیغه امر به هیئته محل نزاعه و به مادته از محل نزاع خارجه. این هم فعلا تحریر محل نزاع. ببینید ثم لا یذهب علیک، تا اینجا خونده بودیم دیگه، ان الاتفاق علا ان المصدر المجرد عن اللام و تنوین لا يدل الا على الماهیه على ما حکاه و سکاکی. این جمله‌ای که از سکاکی حکایت شده که مصدر مجرد از الف و لام و تنوین فقط دلالت بر چی میکنه؟ ها ماهیه. این لا یذهب علیک که این اتفاقی که آقای سکاکی ادعا کرده، این لا یوجب کون النزاع، لا یوجب کون النزاع ها هنا فی الهیئه، این موجب این نمی شود که نزاع در دلالت صیغه بر مره یا تکرار چی باشه؟ فقط در هیئت صیغه امر باشه، در ماده نباشه. کما فل فصول، چنانچه در فصول این کار کرده، در فصول اومده نزاع را اختصاص داده به هیئت. فانهو این علت برای اون لایوجبه. چرا لایوجب؟ فانهو قفله و ظهور ان کون المستر کذالک لا یوجب الاتفاق علا ان مادت الصیغه لا تدل الا علی الماهیه. برای این که ایشون میگن چرا غفلت کرده صاحب فصول، این فانه دلیل غفلت ایشونه و دلیل عدم ببخشید دلیل بر این است که این موجب این نمیشه که نزاع فقط در هیئت باشد. فانه غفله، این غفلت از چی؟ از این که مستری که این چنین باشد، ان المستر کذالک، یعنی مستر مجرد از لام و تنوین لا یدل الا علی الماهیه، این اتفاق بر این است که ماده صیغه فقط دلالت بر طبیعت و ماهیت میکنه. یعنی مستر رو با ماده یکی گرفته ایشون. بله، ان الاتفاق لا یوجب چی؟ آره دیگه، این اتفاق یعنی این اجماع، این اتفاقی که آقای سکاکی ادعا کرده، حالا متفقان علیهش چیه؟ همین که مصدر بدون لام و تنوین لا یدل الا علی الطبیعه. این ادعای اتفاق سکاکی موجب نمیشه نزاع منحصر بشه در هیئت. این ساده شه. چیه سوال شما؟ بله؟ اینو صافصول میگه. آقای آخوند میگه نه، لا یوجب. این حرف سکاکی، این ادعای اتفاقی که کرده، این موجبه این نمیشود که نزاع فقط در هیئت باشه. صاحب فصول میگه فقط در هیئته، یعنی ما صیغه ام به حسب هیئتش بحثش هست که آیا دلالت بر مره یا تکرار میکنه یا نه. خواسته مسئله ماده رو از محل نزاع خارج. آقای آخوند میگه نه، ولی اون ادعای اتفاق هم باشه، این هیچ ربطی به مسئله ماده نداره. این موجب این نمی شود که اتفاق بر این باشد که ماده صیغه هم متفقون علی باشه، که ماده هم لا تدل الا علی الماهیه، یعنی ماده هم از محل نزاع بیرون بشه. یعنی در مورد ماده امر هم بگیم که خب این ماده که زاد و را و باه، این هم فقط دلالت بر طبیعت میکنه، مره و تکرار رو ازش خارج کنیم. میگه نه، این اشتباه را نکنید، ماده غیر از مصدره. ضرورت ان المصدره، این دلیلشون، لیست مادتا لسائر المشتقات، مصدر ماده بقیه مشتقات نیست، مصدر با مشتق فرق داره. بل هو این مصدر صیغتون مثلها، مثل سائر مشتقات. خود مصدر هم مثل ضاربه، مثل مضروبه، مثل اضربه، مثل لاتضربه، خود اینم یه صیغه است و ماده داره. کیفه وقد عرفت فی باب المشتق، در باب مشتق معلوم شد. این داره شاهد میاره در باب مشتق. ما گفتیم چی را؟ مباینت المستر و سائر المشتقات. در باب مشتق ما فرق بین مستر و سائر مشتقات را بیان کرد به حسب المعنا. فرقش چی بود؟ که مشتق قابل هست، سایر مشتقات ضارب و مضروب و اینها قابل حمل بر موضوع هست، اما مصدر قابل حمل نیست. خب وقتی اینجوری معنا کردیم، پس معلوم میشه مصدر با سایر مشتقات معنای مباین دارن. خب اگر معنای مباین داشتن و فکیفه، فکیفه این مصدر به معناه، به این معنا میتواند یکون مادتن لها، ماده برای سایر مشتقات باشن. خب بله فعلی بله
چیش بذارم خب سایر مشتقات یک چیزی اضافه از مصدر دارن، یعنی مباینتش تواریخ تواریخ جزئیه و مثلا معنی کسرت المبانی تدور رو علا کسرت المعانی. خب اینو زر یک ماده هست داره، خب ازرب یک اضافی داره بر لذا باید یک باید تلاش.
نه حالا ازرب که مشتق نیست، شما مشتقات رو بگید. یعنی مشتق به معنای مصطلح اینجا، مشتق به معنای اصولی، نه مشتق به معنای، چون مشتق به معنای ادبی شامل فعل هم میشه، اما اینجا فقط اسم و ذاتی که به صورت اتصاف به یک وصف پیدا میکنه.
زاره مثلا زاره مباینت داره با زر،
زاره با مضروب هم مباینت داره، اما نه نه مباینه داره، تفاوت داره، اما در این که یک تفاوت اصولی وجود داره. شما مشتقات دیگر رو همه رو میتونی حمله بر ذات کنی، اما اینو نمیتونی بکنی. در این جهت یک تباین کلی بینشون وجود داره. بله همه اونا یه تفاوت هایی هم دارن. ضارب یعنی کسی که میزنه، مضروب یعنی که اونو که از کتک اثر میپذیرد. نه در یک جهت مشترک، یعنی تباین این که اصلا مشترک نباشن، ماده شون فقط، اما این که خودش مبدع اون باشه و ماده اون باشه نه کتک زدن بله. ولی بحث اینه طبق این بیانی که ایشون گفتن، خب در واقع اینجا ما همین که میگیم این قابل حمل نیست، اونا هستن و به هر حال موجب تباین نمیشه. زاد را با زاد را با کجا ماده نه مستر، خودش ماده اون باشه. ببینید یه وقت میگیم ظرف، لذا تأکید دارن بعضی وقتی میخوان بگن ماده فلان چیز، نمیگن ظرف ماده اوست، میگن زاد را با، به تفکیک حروف میگن. اگر اونجوری بگیم خب همین مسئله پیش میاد، مستر بدون الف و لام و بدون تنوین ماده همه مشتقات، ماده ضارب، ماده مضروب و همینطور تا آخر.
خب بعد ضارب هم مادهشون
زاد را بله
مادهشون
هیئت یکی، بله مادهشون یکیه، منتها هر کدوم یه هیئتی داره، این هیئتش فعل، ضرب هیئتش فعله، اون یکی فاعل، اون یکی مفعول، هیئاتشون متفاوت. ولی در این که این قابل حمل نیست و اونا قابل حملن، به هر حال یک ادعای تباین. بله به یه معنا ممکنه، به یه معنا ممکنه، یعنی اصل فعل رو در نظر میگیره، ذات مشخصی رو نمیگیره. لذا ایشون هم میگن که بالوضع شخصی مصدر وضع میشه، کتک زدن یعنی اون حیث صدور ضرب از یک فاعل نامعین، از یک ذات نامعین. بالاخره این کتک زدن ما اینجوری معنا میکنیم دیگه، یعنی حیث صدور ضرب، وقتی میگیم حیث صدور از یک فاعل، از یک ذاتی باید باشه دیگه، باید اون، تو اون حیثش اینجا مورد غفلته، اون حیثش الان بیان نمیشه. وقتی میاد میگه ضارب، توجه به اون زننده است، باز اون حیث اصلی درش اون حیث فاعلیت ضربه، بالاخره بی ارتباط با اون نیست. اونی که هیچ ارتباطی نداره زاد و را و با، این ماده است، زاد را و با. ببینید فکیفه مستر به معناه و به معنای خودش، یعنی به همین معنای مستر، یکونو مادتن لها برای سایر مشتقات فعلیه. پس طبق این حرفی که ما زدیم رو این مبنا که چی؟ که مستر غیر از ماده است. یمکن دعوا اعتبار المره او تکرار فی مادته، امکان ادعای این مسئله هست که کسی بیاد بگه آقا مره و تکرار در ماده امر دخیله، یعنی ادعا بکنه صیغه امر به مادته دلالت بر مره میکند یا تکرار، یعنی مسئله ماده از محل نزاع خارج نیست. کمالا یه بله.
اون وقت مادهی که در مصدر هست در عبر زاد و رابا با مادهی که در زارف هست زاد و رابا
یکی میشونه؟ ماده رو به تنهایی مجرده چیز که هیچ وقت نمیرون چی بهش بحث بکنیم. صیغه امر به مادتهی و هیئته، مصدر به مادته و هیئته. ما مستقلن اصلا میایم بگیم ماده، ماده زاد را با خود ماده مستقل از اون هیئتش میتونیم بیایم بحث بکنیم به تنائی و مجرد بگیم این از حضور شما مره و تکرار درش هست یا نیست، اصلا معنا نداره. اصلا
الان ما که میگیم که الان بحث میگیم که آیا مثلا آیا سیده امر مستقل از هیئت تکرار میکنیم یا نه، آیا ما دلالت میکنیم از هیئت میفهمیم
دلالت بالمادست یا بالهیئه؟ بله. ولی بالاخره این رو در یک قالبی ریختیم، یعنی یک ماده و هیئتی با همن، میگیم این صیغه امر که یه ماده داره یه هیئت، بالماده دلالت بر مره میکنه یا بالهیئه یا به هیچ کدام، فقط دلالت بر طبیعت میکنه. آیا آخون که نفی میکنه میگه لا به مادتهی ولا به هیئته دلالت بر مره و تکرار نمیکنه، چون اونی که اون فقط دلالت میکنه طبیعت. چه ربطی داره؟ این هیئت به مادتهی و هیئته دلالت بر مره و تکرار نداره. ممکنه بگیم ضربم به مادتهی و هیئته دلالت بر مره و تکرار نداره. فعلا بحث ما در صیغه امره. بله یکی بله. نشد گوش ندادید. بذارم بخونم الان وقت نگیرید. چی گفته بر مر؟ آخه ماده تنهایی زاد و رابا چیه؟ بحث اینه که آیا ما میخواییم این صیغه امر دلالت بر ماده بر مره و تکرار داره یا نداره؟ اجازه بده. نه کی میگه؟ آخه بحث همینه، عنوان بحث اینه. شما با یه افعل مواجه شدید، با یه اضرب مواجه شدید، میخوام ببینیم این دلالت بر مره و تکرار میکنه یا نه. خب این بزن یعنی یه بار بزن یا ده بار بزن، یه به یه نفر بزن یا به ده نفر بزن، مثلا میگم حالا بحث مره و تکرار رو میرسیم معناش چیه. سوال من از شما اینه، خب سوال اینه که وقتی که ما میگیم صیغه امر به مادتهی و هیئته آیا دلالت بر مره و تکرار میکنه و آقای آخوند میگه لا به مادته و لا به هیئته، این تأکید بر اینه که صیغه امر دلالتش بر مره بالماده هم محل نزاع، برخلاف صاحب فصول که اصلا خواسته بگه صیغه امر به مادتهی از محل نزاع خارجه، به یه دلیلی تمسک کرده که دلیل بگه مستر، مستر چه ربطی به ماده داره؟ شما آقا جون اینجا فعلا بگید حرف صاحب که این حرف صاحب فصول قبول داری؟ یعنی ماده از محل نزاع خارجه؟ دلیلی هم که آورده درسته؟ مستر همون ماده است؟
نه
خب خیلی خوب، پس حرف صاحب معنی تنها دلیل صاحب فضول همین حرف سکاکیه، دلیل دیگه دارید بیارید. این حرف رو باطلیه.
همه دا این ماده ها یه چیه؟
خب بله
ماده هیچ رو بحث نمی کنید، در فعل ماضی باشه، در امر باشه، در نتیجه ما راجع به ماده شخص رو ماده فرچی داره برد میکنه.
کی میگه؟ کی میگه بحث
نه بر وجود، نه بر استفاق، نه بر توسط
روحانی، این همه برای اینه که اینجا، برای اینکه اینجا ایشون اینجا اولا متفاوته با اونجاست. بچه هم اینجا آخه یک اسم صاحب فضول اومده گفته بالماده از محل نزاع خارجه.
خارجه؟
من عنایت نمی کنید. ببینید یه وقت ما میگیم مثل آقای آخون اصلا صیغه امر دلالت بر مره و تکرار نمی کنه، اصلا فقط طبیعت رو میرسونه. افعل یعنی بزن، طبیعت زن
میرسونه.
اما ما وقتی میگیم محل نزاع یعنی چی؟ یعنی صاحب فضول مخواد بگه امکان این که بحث بکنیم در اون جهت نیست، چون اتفاق نظره. اونا همه پرونده شو بستن گذاشتن کنار، میگیم نه، میتونه کسی بیاد ادعا بکنه صیغه امر به ما، میتواند کسی این ادعا رو بکنه، نه این که ما حرفشو قبول داشته باشیم. ما داریم دعوا میکنیم سر محل نزاع غیر از اینه که نظر خود ما چیه. یه وقت میام ادعا میکنیم آقا عمو اول ایشون این جمله رو گفت که شما الحق ان صیغه الامر مطلقا، یعنی نه به مادهش و نه به هیئت، لا دلالت لها علی المر و التکرار. تازه هیئتش هم میگه هیچ کدوم دلالت، این فقط طبیعت طلب رو میرسن. اول اینو گفت، بعد وارد شد که بابا حالا ما که این حرفو زدیم، اما میتونه کسی این ادعا رو بیاد بکنه، هیچ اشکالی تولید نمیشه. محل نزاع صیغه امر هم به ما محل نزاع، نزاع ایشون گفت یمکن دعوا، امکان داره، هیچ محالی لازم نمیاد کسی بیاد ادعا کند که آقا صیغه امر به ماده دلالت بر مره یا تکرار میکنه. بذارید بخونیم، آقا خیلی وقت گرفتش. قلتو فما معنا مشتهر من کون المصدر اصلا فی الکلام. پس معنای این که میگن مصدر اصل کلامه یعنی چی؟ اصل کلام یعنی همه از اون گرفته شده، یعنی ماده همه. میگه قلتو مع انه محل الخلاف. اولا این محل خلاف، چرا؟ چون بعدن هم میان میگن، برای اینکه بعضی میگن فعل اصل کلام. اما جدای از این مع انه محل الخلاف، معنای این جمله که میگیم مصدر اصل کلامه اینه، ان الذي وضع اولا بالوضع الشخصي، حالا خبر ان نمیاد، خبر ان نمیاد، ان الذي وضع اولا بالوضع الشخصي، یعنی وضع وقتی خواسته وضع کنه اونم به وضع شخصی، ان الذي وضع اولا بالوضع الشخصي، چند ساعت دیگه میام میگن هو المصدر اول فعل، اون هوه خبرش، اون چیزی که به وضع شخصی اول وضع شده چیه؟ مصدر. خب اوه، یعنی واضع اول خواسته وضع کنه، اول ضرب و با این ماده و هیئت وضع کرده، ثم به ملاحظتهی، یعنی به ملاحظه این مصدر، این میزان، وضع نوعیان او شخصیان سائر السیاق. خب وقت بقیه صیغه ها به وضع نوعی یا شخصی چی شدن؟ وضع وضع سائر السیاق. این سائر السیاق نائب فاعل این وضع دومه، یعنی وضع نوعیان او شخصیان. و چرا میگه نوعیان او شخصیان؟ ها، البته این میگفت نوعیان و شخصیان بهتر بود، چون او نیست، این هر دوشو میخواد، هم وضع نوعی میخواد هم وقت شخصی. لذا اگر بود نوعیان و شخصیان، نوعیانش به لحاظ ماده است شخصیتش به لحاظ هیئت. التي تناسبه مما جمعه معه، اون صيغه هایی که تناسب و این مصدر را مناسبند با این مصدر، مما جمعه از چیزهایی که جمع کرده او را، معه یعنی مع المصدر، این مما بیان تناسب داره میکنه. بله بله دیگه، همون مستره دیگه، مستره که وضع شخصی داشته دیگه. خب بله، ثم به ملاحظتهی وضع نوعی او شخصی وضع سائر و سیق التی تناسبه مما جمعه معه، ها مادت و لفظن، اینجوری بخونید مادت و لفظن متصوره فی کل منها، ماده یک لفظی را که متصور است در همه این مشتقات در سایر سیاق، فی کل من السیاق و منها یعنی من المصدر، به صورت و معنن کذالک، یعنی مادت و معنن متصوره فی کل واحد من المصدر و المشتقات. خب خلاصش اینه، اول واضح اومده مصدر رو وضع کرده، بعد با ولایت او بقیه رو هم درست کرده. این منظور از این که میگیم مصدر اصل کلامه یعنی این، نه یعنی که ماده مشتقاته. خب المصدر اولته، ان الذي وضع اولا هو المصدر، البته این اول فعلش اینجا دیگه نباید می آورد دیگه، فهم هم شاید اشاره به این باشه، ضمن این که اختلافی که وجود داره میگه، ولی الان ما فعلا با چی کار داریم؟ ما فعلا با این کار داریم که مصدر اصل کلامه، اینو میخوایم تفسیر کنیم. نه میدونم شما اول گفت من نهو محل و خلافن، وقتی میگه محل و خلافن یعنی پس این جمله که میگن مصدر اصل کلامه خودش اول دعواست. بله بعد ما داریم این جمله رو میخوایم تفسیر کنیم، منظور از این که میگیم مصدر اصل کلامه است یعنی چی؟ یعنی اونی که به وضع شخصی اول وضع شده توسط وضع مصدر دیگه، اول فعلش هم چین؟ چون هم همینه گفت
معلوم اندازه دیوزه اولا به وضع شخصی، حالا یا مصدر است یا فعل. اگر مصدر باشه
فرض شما بیرید، این خیلی ببینید بحث لفظی خیلی مشکلی نداره، ولی به نظر میرسه این اول فعل چون داره این جمله رو میگه، اولا میگه من نه محل و خلافه، وقتی میگه محل خلافه چی محل خلافه؟
همین مصدر
یا فعل؟ میدونم من چی رو داره میگه محل خلافه، مصدر اصل کلام است، این هم اول پس اینو گفت مصدر اصل کلام است محل خلاف. خب حالا از این که بگذریم، این یعنی چی مصدر اصل کلام است؟ فرض گرفتیم، وقتی ما با علل مبنا و علل فرض حرف میزنیم، مصدر اصل کلام است یعنی چی؟ اینو باید توضیح بدید. باز نمیم بگیم اول فعل دیگه، درسته؟ فقط ثم المراد بالمره و تکرار حل هو دفع و دفعات اول فرض اول افراد. آیا منظور از مره و تکرار این که میگیم دلالت بر مره یا تکرار میکنه دفع و دفعاته، یعنی اضرب یعنی یه بار بزن یا چند بار بزن، آیا منظور اینه یا منظور اینه که اضرب به یک نفر دلالت بر مره میکنه یعنی یه نفر رو بزن، اضرب یعنی از دم بزن همه رو، تکرار پس مراد دفعه و دفعاته یا فرد و افراد. اینجا یه بحثی داره و تحقیق که حالا این باید امروز کم خوندیم یه خورده از بس هی